بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 541، روز سه‌شنبه، مورخ 14/11/93.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغموا أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در تفسیر روایت که حطاب و مجتلب بدون احرام می توانند وارد مکه شوند، سه احتمال داده شده است، بلکه سه نظریه وجود دارد. احتمال اول، حکم یختص به حطاب و مجتلبه. احتمال دوم، این حکم شامل است من شغل و تکرار. احتمال سوم، این حکم شامل است مطلق من یتکرر را، ولو شغل او نباشه، تکرار لغرض شخصی باشه. به نظر ما در تفسیر روایت نظریه اول متبع است و حکم به سرایت به سایر موارد تأمل جدی داره. دو نکته رو توجه کنید تا بعد به مدلول روایت برگردید. نکته اولین است که خواهد آمد هر ورود به مکه نیاز به احرام نداره، بلکه اگر کسی در ماه با احرام وارد مکه شد، فرض کنید اول ماه رجب محرم شد، وارد مکه شد، عمره رجبیه انجام داد، تا یک ماه حق داره ولو هر روز ولو چند بار در یک روز بدون احرام از مکه خارج بشه. دلیل بر این مطلب صحیحه حماد بن عیسی است. در باب 22 از ابواب اقسام حج، حدیث 6، این رجع فی شهری دخل بغیر احرامه و این دخل فی غیر شهر دخل محرما. پس نکته اول، احرام برای وارد به مکه فی کل شهر احرام واحد است، این مسلم است، اما قبول دارم. حالا میرسیم اون رو در بحث عمره بررسی میکنیم، یه کمی بحث بعدی اون همین بحثه که به تفصیل بررسیش میکنیم، آیا مضی یک ماه یا حلول شهر، اینا رو بررسی میکنیم. نکته دوم، همین ماهی یک بار هم که انسان برای ورود به مکه بخواد محرم بشه، اگر احرام و عمره بر او حرجی باشه، ادله لا حرج این تکلیف حرجی رو برمی‌داره، میتونه بدون احرام وارد بشه. با توجه به این دو نکته، ما یک نقل داریم از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن حتاب و مجتلبه از پیامبر سوال کردن متن سوال هم ذکر نشده است. حضرت به اونها فرمودن بدون احرام وارد مکه بشن. اینجا در این که این حکم برای این دو طائفه به چه حکمت و دلیلی بوده است، احتمالات مختلف است. یه احتمال این است که ماهی یک بار هم احرام و عمره بر اینها حرجی بوده است، لذا پیامبر فرموده لازم نیست محرم بشی. محتمل است اگر هیزم فروشان و کسانی که مایحتاج مردم رو به مکه می آورن ماهی یک بار محرم بشن، مشغول اعمال بشن، در همان مرتبه وظیفه‌شون درست انجام نشه، ماهی یک بار در کار مردم اختلال پیش بیاد، اینا همش احتماله دیگه. خب بله، یعنی ما مخواهیم بگیم شما از کجا یه ملاک درست کردید گفتید الکلام الکلام، این همه احتمالات وجدانیست بالاخره. شما از کجا روی یک احتمال انگوش گذاشتید گفتید بدین جهت پس قیاس کردید؟ یه قیاسه. خب حالا سرایت ما نمیدونیم کدوم احتماله، اما یه بحث اینه به چه جهت سب کنید، سب ببینیم همه جا داره یا نه، سب کنید ببینیم. خیلی خوب، خب میتونیم قیاس کنیم و همه یه بحث اینه الحاکم یختص به خود این موضوع بر چون ما نمیدونیم کدوم احتماله. خب بله، لذا ما میگیم لیس من مذهبنا القیاس، حکم اختصاص به موضوع داره، سرایت به چه دلیل؟ اگه در روایت گفته شده بود الحتابه لماذا لم یحرم، ما میگفتیم علت حتما همان است، به مورد دیگه هم سرایت میدادیم. وقتی علت ذکر نشده گفته پیامبر امام صادق فرمودن پیامبر به حتابه و مشتلبه گفته بدون احرام وارد بشن، به چه دلیل که ما بگیم پس اون کسی که شغلش در جده است روزا از مکه میخواد بره جده اونم بعد بر میگرده محرم نشه، اونم احرام ماهی یک باره؟
همه افراد خاص مرادتون، یعنی قضیه سی واقعی
بوده یا نه؟ نه، به بقیه حتابا قطعا سرایت داره، چون امام صادق دارن حکایتگری میکنن، حکم مالی موضوعه. لذا حتی اگر کسی اینجوری بگه باز این حرف ممکنه گفتنی باشه، بگه آقا حتابه از کنم سوخت مردم رو تأمین میکردن، کسی امروز هم سوخت مردم رو تأمین کنه مثل حتابه، این ممکنه گفته بشه، اما سرایت بدیم به کل موارد این بالاخره خیلی بعیده. لذا احتمال دوم این است که اختلال در کار مردم ایجاد میشده، پیامبر میفرماید نمیخواد محرم بشن، احتمال سوم این است که نگاه به افرادی است که شغلشون تکرار است، لذا حتابه و مجتلبه از باب مثال است، من شغله و تکرار. احتمال چهارم این است که شغل ملاک نیست، اصل تکرار ملاک است، هر کسی چند بار رفت و آمد داره به مکه لازم نیست محرم بشه. همه این احتمالات و احتمالات دیگه در جعل این حکم ممکنه دخیل باشه. ما نمیدانیم به چه جهت برای حتاب و مجتلبه گفته شده بدون احرام وارد بشه، چون ملا هلاک و علت و سبب برامون روشن نیست. در غیر از حطاب و مجتلبه نمیتونیم این حکم رو سرایت بدیم و این به نظر ما قیاس اسراء و حکم من موضوع الى موضوع آخر این میشه قیاس. لذا حتاب و مجتلبه طبق این نص ماهی یک بارم نمیخواد محرم بشن، اما سایر اشغال شغلها سایر موارد تکرار ما هستیم و قواعد عمومی مفادش این است فی کل شهر مرتن برای ورود به مکه باید محرم بشن، اگر فی کل شهر احرام براشون حرجی بود، حالا حرج نسبت به شغلشه، پزشک جراح اگه بخواد بیاد محرم بشه وارد مکه بشه بره اعمال انجام بده مریضش میمیره مشکله سخته، یا پیرمردیه کاسب تو جده ما یک بارم بخواد محرم بشه وارد مکه بشه وارد خانش بشه، این حرجیه براش. اگه حرجی بود ادله لا حرج حکمو بر میداره. نتیجه این که به نظر ما اسراء حکم از مجتلبه به من شغل و تکرار یا به من عمل و تکرار که حضرت امام یا سید صاحب عروه و جمع کثیری فرمودن مورد تأمل جدی است. اینجا نگید مخالفت با مشهوره، مخالفت با مشهور در فهم روایته و هیچ قدشی نداره. ممکنه بگیم مشهور این سرایت رو فهمیدن از حطاب و مجتلبه، حالا اما سرایت به من له شغل و اما سرایت به من عمله و تکرار بالاخره. خب این فهم مشهور از روایت ما میگیم دلیلی بر این فهم نیست، چون اسراء حکم من موضوع الى آخر است، مخصوصا با توجه به اون دوتا نکته که ماهی یک بار این احرام بالاخره اگر ماهی یک بار است و حتی با و مجتلبه خصوصیت ویژه‌ای داشتن گفتن همین ماهی یک بارم محرم نشی، لازم نیست محرم بشی، نمیتونیم به دست بیاریم، قبول داریم، چون نمیتونیم به دست بیاریم نمیتونیم سرایت بدیم. اگه میتونستیم به دست بیاریم به هر موضوعی که مثل اون بود سرایت میدادیم. خب خصوصیت عام از کجا معلوم؟ او خصوصیت عام یا خصوصیت ویژه است؟ نه، خب شغلشون تکراره، بسیار خوب، شغلشون تکراره یا نه. خود مجتلبه و حتی جالب اینه در معنای مجتلبه هم یه اختلافی است. مطلق کسانی که میبرن اجناس رو به داخل مکه یا ارزاق عمومی رو، اینم یه اختلاف در مجتلبه است. اگه ارزاق عمومی باشه ممکنه فقط ارزاق عمومی خاصیتی داره، مردم یه حسرت نکشن کنار نونوایی ها بگن آقا نون کم شد وارد نشد یه قوقا و استراب پیش بیاد، اینا همه احتمالش وجود داره. لذا با این احتمالات دیگه ما تعمیم برای ما قابل پذیرش نیسته. بله؟ حرج که حرج، بسیار خوب. لذا نمیدونیم چیه واقعا، نمیدونیم کدوم یکیست. عیبی نداره نه با بعضی از این احتمالات یختص و حکم به این مورد. الان گفتیم حتی با مجتلبه یک خاصیت ویژه‌ای در این دوتا شغله باعث اشکال میشه در کار مردم، لذا گفته این دو مورد، سایر موارد هم همینه. حالا مردم اگر فرض بفرمایید میوه نداشتن بخورن، اگه در مکه مساله ساختمونی نداشتن مردم، این مثل ارزاق عمومیه، یه جایی که قحطی پیش میاد نون نیست مردم صف میکشن، مثل اینه که تیراهم گیرشون نمیاد خونه چند طبقه شو بسازه.
در همه موارد که مورد در روایت مورد
خود نمیدونیم، نمیدونیم کدوم یکی، نمیدونیم خب دلیل لا حرج هم که داریم دیگه. مورد مخصص معنا نداره شیخنا، اسراء حکم من موضوع الى آخره، بحث تخصیص نیست اصلا. پیغمبر فرموده مجتلبه بدون احرام وارد مکه بشوند، ما بگوییم آقا طبیب هم بدون احرام وارد مکه بشوند، ما بگوییم آقایی که در جده کار میکنه از مکه میخواد بره جده دوباره برمیگرده مکه، شغلش جده است، چون اطلاق حرف امام اینه، اونم بدون احرام وارد بشوند. ای از کجا؟ از آخه شغل و تکرار رو از کجا فهمیدید شما؟ فرموده مجتلبه، اگر میفرمود لأن شغل و تکرار، تفاوت ما با اهل سنت هم اینجاست. این که ما بیاییم بگوییم تعلیل کنیم مجتلبه بدین جهت، حداقل هر کدوم از این تعلیلات وجدانی ممکنه تعلیل پنجمی هم باشه، ملاک منحصر نیست. باز اگر ملاک منحصر بود شما حق افتا داشتید، یقین دارید ملاک منحصر است و این است، باز میشه قیاس منصوص العله. وقتی یقین نداریم از کجا؟
فهم مشهور
از کجا؟ خب به چه دلیل مشهور دلیل بیاره؟ میگن آقا چون شغل است، یا مثل سید صاحب عروه میگه چون تکرار است. مد دلیل بر این که تکرار ملاکه، مد دلیل بر این که شغل و تکرار ملاکه، شاید فقط جلب طعام این شغل خاص ملاک باشه. کجا اقلاعن اینه؟ اقلاعن بین قحطی و بین کمبود آهن و کاشی و سیمان خیلی تفاوته، لذا چه جور ما تعمیم بدیم؟ این تعمیم به نظر ما هیچ روایت دیگه ای نداریم، هیچ دلیل دیگه ای نداریم، به نظر ما تعمل. خب جالبه، ای من نیده بودم و این خیلی خوبه، اینم معید ما شما که تایید مشهور مرحوم آقای شاهرودی دیگه. خب جالبه، من نیده بودم، خیلی جالبه. خب بس مرحبا به ناصر نا بالاخر.
بله
چه گفتی؟
این راحت‌تر الان من نمی‌فهمم، ولی راحت‌تر از سیاست.
خب بفرمایید.
همین مناسبت گفت موضوع هست. در مناسبت گفت موضوع ظهور کافیه دیگه. یعنی این لازم نیست ما قطع به ملاک داشته باشیم. یعنی این راحت‌تر اگر باشه.
حالا ظهورش هم کجا؟ عیبی نداره. آخه عبارات‌ها مختلفه. عبارات‌های آقایون ببینین، مناسبت حکم موضوع آمده، عنوان مشیر آمده، همه اینا ورایش یه مطلب است. ورایش اینه که ما ملاک رو به دست آوردیم بالاخره. یا مناسبت حکم موضوع اینه، اگر مجتلبه چنینن پس دیگران هم چنانن. سوال می‌کنیم اگر این حکم مال مجتلبه است، به چه دلیله که دیگران هم همینجورن؟ میگن شغل و تکرار. میگیم از کجا شغل و تکراره؟ شاید مجتلبه خصوصیت ویژه‌ای داره. خیلی خوب. فقه اهل سنت هم اختلاف دارن، اونا هم خیلی چیزی نداره که بشه نگاه کردن من که بشه به حکم قرینه این نکته پیغمبر رو فهمید که چه جهت است. اونا چیزی درش نیست که بشه معید باشه برای فهم روایت، اونجا هم من نگاه کردم. پس بنابراین این نکته چهارم هم روشن شد. به نظر ما حکم اختصاص به حطاب و مجتلبه داره. خب این نکته ایست، ای اگر کسی گفته بشه نسبت به حتی، حالا ما اشاره کردیم اینجا در ذیل این نکته دو مطلب قابل اشاره است. مطلب اولین است که ممکن است گفته شود حتی من یتکرر لاجل جمع الحطب و بلا شبه این حطب برای سوخت به کار میره. اینجا لا یبعد گفته شود کسی که شغل او ایصال سوخت به شهر مکه هست، بعید نیست گفته شود او هم در حکم حطاب است و ممکنه بگیم میتونه بدون احرام وارد مکه بشه. اینجا هم تازه لا یبعد میگیم چون با تأمل ممکنه باشه. مطلب دوم، مجتلب یعنی چه؟ بین فقها اختلاف شده است. آیا مجتلب کسی است که مطلق ما یحتاج مردم رو به مکه میرسانه؟ اطعمه، اشربه، مواد سوختی، آهن، سیمان، کاشی، فرش، ظروف خانه. مجتلبه معناش اینه، مطلق ما یحتاج مردم، چنان که جمعی از فقها همین نگاه رو دارن، یا مجتلبه کسانی هستن که ارزاق عمومی و طعام مردم رو به مکه میرسانن. معنای لغوی مجتلبه ممکنه اطلاق داشته باشه، ولی ممکن از روایات استظهار کنیم که جالب و مجتلب یعنی وارد کننده طعام. روایات رو ببینیم، الجالب و محمودون و المحتکر و ملعونون. احتکار در روایات ظهور در حکر مواد غذایی داره، به قرینه مقابله جالب یعنی کسی که مواد غذایی رو میاره در اختیار مردم میگذاره، احتکار نمی کنه. مرحوم تریحی هم در مجمع البحرین که لغت رو با نگاه به روایات معنا میکنه، اینجا میبینیم برای جالب و مجتلب همین معنا رو اشاره میکنه. لذا میشود گفت فی الجمله آنچه که نفس به او مطمئن است این است که مجتلبه یعنی من یجتلب الطعام الی مکه. بعضا باز تحقیق کنید لغت رو، روایات رو، شما ببینید آیا میشه جوری از روایات قرینه آورد که اجتلاب و مجتلبه به معنای اون اطلاقش باشه یا نه. اینو باز اگر نکته‌ای داشتید استفاده، مطلبی داشتید استفاده میکنید. غیر از حطاب و مجتلبه. بله وقتی حطاب و مجتلبه احتیاط واجب در جاییست که این سرایت بالاخره به نحوی بشه روش سرمایه گذاری کرد، ضمن این که احتیاط واجب نه، وقتی که این اسراع حکم من موضوع الی موضوع دیگر ما قبول نداریم، لذا اونا ماهی یک بار، جای احتیاط واجب هم نیست. اینجا نمیشه اینجوری گفت احتیاط واجب اینه که برون یا نرون. نه برون محرم بشون. ما هیچ دلیل دیگری غیر از روایت نداریم. اینم نه 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 هیچ دلیل دیگری غیر از این دو غیر از این روایت نداریم. اینم به نظر ما اسراء روشنه که از جاییست که نمیشه اینجوری بود. نکته پنجم این است که میدانید ما عناوینی داریم که حکم و آثار شرعی بر اینها مترتب است. کعبه، مسجد الحرام، مکه و حرم، هر کدوم از اینا احکام شرعیه خاصی داره. طواف گرد خانه خدا باید باشه، گرد کعبه باید باشه. طواف برای حج افضل اینه که از مسجد الحرام باشه. در مسجد الحرام نماز تمام است. مثلا مکه باز احکام خاصی داره، شهر مکه محرم به عمره، وقتی خانه های مکه رو دید تلبیه رو قطع کنه. در مکه قدیم یا جدید احرام برای حج ممکن است، مثلا احکام خاصی داره. حرم هم احکام خاصی داره. حالا بحث این است در نکته پنجم، چنان که ورود به مکه بدون احرام جایز نیست، آیا ورود به محیط حرم هم اگر کسی فقط در حرم کار داره نه در مکه، آیا ورود به حرم برای کسی که قاصد مکه نیست بدون احرام جایز است یا جایز نیست؟ اینجا با مناسبت عرض کنیم، انشاءالله دوستان پیشنهاد میکنم کمیته ای رو تشکیل بدن تحت عنوان کمیته اماکن. آقای صاحب الامری هم اگه باشه نیزارن، اگر هم رفته عمره که ایشون تو بعثت هم یکی از کاراش هم اینه که این نخبگان و اینا برای اماکنی که میرن میبرن توضیح میدن، اینا یه جمعی از دوستان باشن، ایشون هم باشه، بعد یک جلسه باشه، یک سری کتبی که اماکن مکه و مدینه فهم بشه، احتیاج به این کتب بررسی بشه، کتب تاریخی، روش هم یه وقتی عرض میکنیم که چون آثار شرعی برش بار هست، زمینی که آثار غیر شرعی، آثار تاریخی داره، آثار اخلاقی داره، برای که افراد بدونن اینا هم مهمه، مجموعه از دوستان بشن چند تا منبع بگیم، نسبت به اماکن هم شروع کنن کارهایی رو انجام بدن، بعدم این کارا دیده بشه، بعدم گزارش به مجموعه دوستان داده بشه که استفاده بکنن. از اینجا که به بعد به مناسبت‌های وارد میشیم که بعضی از اماکن باید شناخته شده بشه، باید خوب نسبت به شناخت داشته باشیم چون اثر شرعی برش باره. اگر ثابت کردیم ورود به حرم بدون احرام لا یمکن، ادله میگه باید کسی اگر وارد حرم هم میخواد بشه با احرام باشه، خب حدود حرم مشخص بشه شرعا. حرم چند تا حد داره، حدودش چیه، آثارش چیه، خصوصیاتش چیه، نظر مکانی. یا فرض بفرمایید خود مکه اینا نکاتی داره، مطالبی داره. یه وقتی عرض کردم که یکی از مراجع و اساتید ما سال 65، حالا وقتم میگذره، در مکه مشرف بودن، ما رفتیم دیدنشون، مهمان بعثه بودن، رفته بودن توی یکی از کاروانهای خراسانی، رفتیم خدمتشون دیدنشون، یک روز دو روزم مونده بود به عرفه، دیدیم مجموعه از روحانیونم اونجا جمعن در خدمتیشون نشستن و ما رو که دیدن ایشون یه توپ و تشری شروع کردن که آقا حج مردم رو چرا باطل میکنید، چرا مشکل درست میکنید، چرا چنین میکنید، چرا. خب دیگه استادند و ما کاملا حرفاشون شنیدیم و گوش کردیم و استفاده کردیم و بعد خدمتشون عرض کردم که اولا که حالا ما که در مباحث عقاید و خیلی به بحث فقه و اینا تو هم بعثم کاری به اینا نداریم، مثلا نمیدونم من چه میکنن، چه جور بررسی، ولی حالا بفرمایید مشکل چیه ببینیم. ما گفتم آقا این خب فتوای مرحوم آقای خویی، نظریه ما جمعی از آقایونه که از مکه قدیم باید محرم بشن، از این بر کاروانا گفتن آقا همینجا محرم بشید. حالا کجا هم بودن، شارع عرض کنم ابراهیم خلیل، اواخر شارع ابراهیم خلیل بودند و اونجا گفتن خب بعضی از کاروانا گفتن روحانی کاروان، مدیر کاروان، که آقا شلوغ سخته، ببریم نزدیک مسجد الحرام اونجا محرم کنیم، از همینجا محرم بشیم، مگه میشه با حج مردم بازی کرد و چنین. من عرض کردم خدمتشون، میخوام بگم اماکن شناختش مهمه، خدمتشون عرض کردم آقا اتفاقا قدر متیقن از جاهایی که میشه حاجی محرم بشه همین جاییست که الان خراسانی ها هستن، آخر شارع ابراهیم خلیل. گفتن یعنی چی چی این همه فاصله، مثلا 7-8 کیلومتر تا مسجد الحرام، چطور اینجا قدر متیقن است؟ مکه قدیم اینجا چطور؟ گفتم آقا وسائل و شیعه، بعدم آوردم وسائل و شیعه، روایت معتبر داریم که کان موسی بن جعفر اذا نزل به مکه نزل به نکاسه. گفتم خب یعنی چی؟ گفتم این چی آقا؟ برید همین پایین از مردم محلی بپرسید اسم این منطقه چیه، ببینید مردم محلی چی میگن. کنار مسجد الحرام بیستید، وقتی میخواید سوار تاکسی بشید شارع ابراهیم خلیل، ایرانی ها اینجا میستن میگن شارع ابراهیم خلیل، خیلی تاکسی اعتنا نمی کنه، بیستید اونجا در مقابل تاکسی بگید نکاسه، بلا فاصله ترمز میذاره میگه بفرمایید. اصلا این منطقه منطقه نکاسه است. حضرت موسی بن جعفر وقتی مکه می آمدن تو منطقه نکاسه نزول اجلال می کردن، مسلم جز مکه قدیم اینجا. خب بررسی کرده، خب بله اگر این مشکل حله، میخوام بگم که خود اماکنم بازگاهی حتی نگاه فقهی اگر بهش داشته باشیم آثار و برکات فقهی هم درش هستش. حالا نکته پنجم انشالله بررسی میکنیم، آیا برای ورود به حرم هم احتیاج به احرام هست یا نه، بحثیست که میرسیم. مطلبی دارن مرحوم آقای خویی، اجازه بدید در این بحثم نیستش، من سفر رو بگم اون مطلب رو مراجعه بکنید که به تحلیلش برسیم، اگر صفحهشو یادداشت کرده باشم. بله، المعتمد جلد دوم صفحه 427 در یه بحث دیگری به مناسبت مرحوم آقای خویی عنوانی دارن تتمتون، اونجا بحث میکنن آیا ورود به برای ورود به حرم هم نیاز به احرام هست یا نه، ایشون میگن نیاز به احرام نداری، میره رد میکنن. مطلب ایشون رو خوب مطالعه کنید تا به بررسیش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
Oh, my goodness.